بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طهيرا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در واپسین ایام زندگی به برکت عنایت حضرت رضا صلوات الله علیه در این محفل شریف حضور پیدا کردم و اجازه یافتم چند دقیقه مزاحم اوقات شریف شما خواهران ارجمند و بعضی از برادرانی که حضور دارند بشم. عرایز رو از اینجا شروع میکنم که از قطعیات و ضروریات دین مقدس اسلام و مذهب تشیع این است که سعادت دنیا و آخرت انسان در گروه پیروی از انبیاست. نه تنها اجر اخروی و بهشت و جاودان پاداش پیروی از ایشان هست، راحتی همین زندگی دنیا هم بدون تبعیت از اون بزرگواران میسر نخواهد بود. اما در مقابل این ادعای تمام حقیقت که تأیید میشد با معجزات انبیا و کراماتشون و تحمل سختی هایی که در این راه متحمل می شدن، مهربانی هایی که می کردن، سعی صدری که نشون می دادن، به هر حال در همه زمان ها تقریبا از قرآن کریم استفاده می شه که همیشه در مقابل انبیا اکثریت مردم به مخالفت برمی‌خاستن. و این توت اکثر من فی الارض رو بلو کنسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل المؤمنين. فهمس ولی پیغمبران سعی صدری که خدا بهشون داده بود، علم و صبر و شکیبایی، تحمل سختی ها، رنج ها، ظلم ها، ستم ها، بی احترامی ها می کردند و تا لحظات آخر از دعوت انسان ها به چیزی که موجب سعادت دنیا و آخرتشون است دست بر نمی‌داشتند. موفقیت هایی برای انبیا در طول تاریخ فراهم شد که تقریبا باز عرض بکنن یک سیر پلکانی داشت. اول در یک شرایط ساده ای هم دستوراتی که اونها می‌دادن دستورات ساده ای بود، هم مخالفت هایی که می‌شد با وسایل و ابزارهای ساده ای بود. تدریجا رشد بشر که بیشتر شد، با علوم و صنایع بیشتر آشنا شد، فرهنگ های مختلف شکل گرفت، کارهای انبیا هم پیچیده تر شد و همچنان این سیر ادامه داره. کسانی که یه مقداری سنشون اجازه بده، از اوائل انقلاب تا به حال میبینید که چه مشکلاتی جدیدن به وجود آمده که در اول انقلاب اصلا اثری ازش نبود به ذهنها هم خطور نمیگه. به عنوان نمونه این شیطنت هایی که از راه رسانه های مجازی انجام میگه. در اول انقلاب اصلا کسی تصوری هم از اینها نداشت، چه رسه به عملش. حالا این وسایل شده اسباب بازی بچه ها، حتی همه چیز میتونن ارتباط پیدا کنن و دشمنان هم با تمام توان با استفاده از همه تجربه هایی که در طول هزاران سال شیطانیان هم از شیاطین انس و جن اندوختن، با استفاده از همه این تجربه ها تلاش هاشون را متمرکز کردن برای اینکه دعوت انبیا را خاموش کنن و نگذارن ادامه پیدا کنن و روش کنن. خدای متعال در دورانی که ما زندگی می کنیم یک لطفی را در حق مسلمان ها و همه انسانیت انجام داد که تا اونجا که بنده اطلاع دارم هیچ کس تصور موفقیتش را نمی کرد. اون قیام حضرت امام رضوان الله علیه، اقران ایشون، شاگردان ایشون، نزدیکان ایشون، حتی از بستگانشون کسی باور نمی کرد که ایشون در مدت کوتاهی به چنین موفقیتی دست پیدا کنن و یک جهش عظیمی در کل جامعه انسانی به وجود بیارن. هر قدر هم سعی کنن این رو بپرورونن و بیان کنن، شاید به عشری از اعشار اهمیتش دست نیاورن. خدا را شکر می‌کنیم که ما در این زمان آفریده شدیم و شاهد این پدیده اعجازگونه بودیم. بعد از وفات ایشون هم کسی متصدی این مقام شد که در روی زمین بهتر از او برای این کار سرانده. این هم لطف دیگری از خدا بود که اگر شبانه روز فقط شکر همین نعمت ها را به جا بیاریم حقش ندا نخواهد شد. خب با یک دشمن بزرگی داریم، دشمن بین المللی یک نیست. بزرگترین کشورهای دنیا که از ثروت فراوانی برخوردارند، از تکنولوژی پیشرفته‌ای، از سپاه مجهزی و سایر امکاناتی که برای یک دولت بزرگ فراهم میشه، همه اینها در یک طرف هستند. مسلمان ها و به خصوص جمهوری اسلامی ایران هم در یک طرف. این یک دشمنی است که بقای جمهوری اسلامی، یعنی اون نظامی که خواست خدا بود و برای سعادت انسان ها شکل گرفت، این را از بین ببرن. هرچی میتونن تضعیفش کنن دارن. اما این دشمنی های شیاطین منحصر به این دشمنی های دولت های خارجی نیست. در داخل محدوده کشور خودمون هم کسانی هستند شاگردان شیاطین، از اونها الهام میگیرند، درس میگیرند، خودشون هم شاید تجربیاتی داشته باشند، بر اونها میافزایند، اونها هم به صورت های مختلفی تضعیف میکنند این نظام را، گاهی آگاهانه و با کمال پررویی و بیشرمی و گاهی هم در اثر جهل و کم اطلاعی و کم بصیرتی. این دسته دوم از مشکلاتی که جامعه اسلامی ما باش مواجه است. اما مشکل دیگری هم داریم ما و اون کج‌فهمی هایی است که در بین خود مسلمان ها وجود داریم. این چیز تازه ای نیست. از زمان ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این کم فهمی ها، کج فهمی ها در دو طرف افراد و تفرید مشکلاتی برای دعوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعدم ائمه اطهار صلی الله علیه و آله اجمعین به وجود می آورد و که همه ما کمابیش اطلاع داریم. البته فراموش نمی کنیم که در کنارش هم کسانی بودند آگاهانه و از روی عناد، خواه به صورت منافقین و خواه به صورت افراد مسئولیت های خاصی که به دست می آوردن، این خیانت ها رو به اسلام مرتکب می شده. الحمدلله در طول تاریخ 1400 ساله ما این فتنه ها و این خیانت ها از پرده ها خیلی بیرون آمده. اکثریت مردم ما و الحمدلله به راحتی این توطئه ها رو می شناسند، خیانت ها رو درک می کنند، این افراط و تفریط ها رو متوجه هستند، سعی می کنند ازش پرهیز کنند، ولی بالاخره شیطان که دست بر نمی داره. از ابتدای امر قسم خود به عزت الهی و به عزت که لأغوینهم اجمعین. در مقابل این دشمنی ها و عواملی که منافات داره با همه گیر شدن برکات اسلام و به سعادت رسیدن انسان ها در دنیا و آخرت، وظایفی به عهده کسانی است که این مسائل رو بهتر درک می کنند، توطئه های شیطان رو بهتر می شناسند، امکانات علمی، اخلاقی، تربیتی، دانش های لازم برخوردار هستند و می تونند برای اون قشر خاکستری، قشر عقب مونده، کسانی که دچار کم فهمی، کم بصیرتی می شن، نقش مؤثری ایفا کنند. در زمانی که بنده یادم میاد بچه که خودم تا به حال در کشور ما کارهایی شروع شد که سابقه ای در این قسمت ها در جامعه اسلامی ما نداشت. چون امروز در این محفل حضور دارم برای این که یادی کرده باشم از کسانی که بنیانگذار این مکتب بودند، خدا انشاءالله درجاتشون رو عالی کنه، ساعت بر علوم به درجاتشون بیفزایه، دعاهای شما رو در حق اون بزرگواران مستجاب کنه. ابتکاری به خرج دادن در کشور اسلامی ایران در جهت احیاء بعضی از معارف اسلامی که فراموش شده بود. این فراموشی ها و کج‌فهمی ها سابقه بیش از 1000 ساله داشت. علت اینها هم غالبا آداب و رسومی بود که از دورانهای گذشته شرک‌آمیز و کفرآمیز باقی مونده بود. این آثار در ذهنها خطور کرده بود، به این آسونی نمیتونستن ازش صرف نظر کنن. حتی اون کسانی هم که هیچ واقعا نظر سوی نداشتن و دلشون میخواست اسلام واقعی را عمل کنن و در راهش تلاش بکنن، اونها هم مبتلا به این کج‌فهمی ها میشدن. همه ما میدونیم که در دورانهای گذشته حتی کسانی با نیتهای خیر میگفتن اصلا قشر زن در جامعه نباید به فعالیتهای اجتماعی ببرده. زن وظیفش محصور در محیط چارچوبه خانه است، باید فقط کار خانه رو انجام بده، رسیدگی به مشکلات خانه، بچه داری، پرستاری بچه، فراهم کردن زمینه زندگی، اما کارهای بیرونی که عمدتا مربوط به مسائل اجتماعی میشه مخصوص مرد هاست. این یه فرهنگی بود تثبیت شده در اذهان به آثاری قابل مبارزه بود، در صورت که آیات قرآن صریحا بر خلاف این گرایش هست، اما به هر حال این فرهنگ اثر خودش را کرده بود و تر طول 1000 سال مانه می شود از این که نصف جمعیت دنیا، نصف جمعیت کشور اسلامیمون به اون نقشی که دارند توجه کنند، به مسئولیت خودشون اون را ایفا کنند، هم خودشون بهره‌مند بشن هم دیگران را بهره‌مند کنند. خب در آیه قرآن صلیحه می فرماید من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هر انسانی که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده، عمل صالح و هو مؤمنون، شرطش البته ایمان است. ایمان و عمل صالح داشته باشه، ما ضمانت میکنیم با چند تأکید، فلا نحیینه، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، حتما چنین کسی را ما حیات طیبه خواهیم بخشید. حیات طیبه یعنی زندگی که از اون سعادتمندتر نمیشه. تصریح میکند خواه مرد باشد خواه زن، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چه فرقی نمی. خب در مقابل این چطور میشه گفت که در امور اجتماعی زنها نباید دخالت بکنن؟ مگه اونجا عمل صالح نیست؟ مگه استثنایی در آیه ذکر شده؟ اما عجیبتر اینه که در اجتماعی ترین و سیاسی ترین کارها آیه در خصوص زنها وجود داره. اون وقتی که پیغمبر اکرم از مکه مهاجرت کردن به مدینه، در واقع با فشار مجبور شدن بیان بیرون، بیان تبلیغ. بعد از مدتی کسانی که ایمان آورده بودن به ایشون تحت فشار کفار و مشرکین واقع شدن. از جمله زنانی که ایمان آورده بودن، اینها مخفیانه مهاجرت میکردن، میومدن مدینه خدمت پیغمبر اکرم و عرض میکردن هر چی شما میفرمایید ما اطاعت میکنیم. خب راه رسمی شدن عضویت در یک جامعه در اون زمان، امروز هم کمابیش همینجوراست، شکلش اندکی فرق. این بود که در یک مراسم رسمی بیعت میکردن. بیعت یعنی میگفتن ما اینها رو میپذیریم، قول میدیم که طبق اینها عمل کنیم و وفادار بود. خدا میفرماید اگر خانم های مؤمنی از مکه آمدن، نمیگه همراه شوهرشون یا همراه پدرشون یا به وساطت اونا، خودشون حرکت کردن آمدن مدینه و خدمت شما رسیدن و گفتن ما بیعت میکنیم با شما، هم در اینکه مظاهر شرک را ازش دوری کنیم، الله و شرک بالله، هم ارزش های شرکامیز اجتماعی را ترک کنیم، رفتارهای اجتماعی که دین توحیدی نمیپسنده، همه عقلا هم میپسندن، هم رفتار مرافع عفت، هم تجاوز به اموال دیگران، و لا یسرقن و لا یزنین. اگر اینا را تعهد کردن شو اینا قبول کن، باشون اینا بیعت کن و عضویت اونها را در جامعه اسلامی رسماً اعلام کن، اینا جزء اسامه ها هستن. آیه مخصوص خانم هاست، یبایعنک، صیغه جمع مؤنث هست، الا ان لا یشرکن بالله ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن. اگر اینها هست تبایعهن، با اینها بیعت کن و بپذیر رسمیت عضویت شنو. این کار فردی و داخل خانه بود یا کار اجتماعی؟ بلکه سیاسی ترین کارهای اجتماعی بود. این از ابتدای اسلام بود، در همون مهاجرتی که بعد در مدینه حاصل شده بود، هجرت به مدینه. بعد هم اون چه مقتضای همین اصل بود که مرد و زن در جهت انجام وظایف دینی و تقرب به خدا فرقی نداره. ممکنه هر کدام وظیفه خاصی داشته باشه، یه وظیفه بر مرد واجب باشه در شرایطی او بر اون کار آماده تر است، این به اختصاص داده میشه مردان، یعنی اولویت با مردان. جهاد ابتدایی، ساختمان مرد، روحیه مرد، بدن مرد برای کار جهاد آماده تر است، مخصوصا وقتی که جهاد با ابزارهای با شمشیر و نیزه و اینا بود. این کار ابتداء به عهده مرداست. اگر در مقام دفاع کم آوردن مردها و نیروشون کافی نبود، زنها باید بشکنن. اولویت در این همچه کار سنگینی به عهده مردهاست، هم از لحاظ ساختمان بدنی، هم روحیات و عواطف انسانی که خانوم‌ها برخوردار هستن ازش، آثار رحمت و مهربانی خدای متعال در اونها بیشتر ظهور داره. اونها در درجه اول معاف هستند، ولی اگر نیازی بود قوای مردها کافی نبود، اونا آمد بشه. در مقابلش زنها زحمت هایی میکشند که از مردها ساخته نیست، ساختار وجودی اونجا اصلا اجازه نمیده برای این کار. اولش که همه هر کی چش داشته باشه میدونه و میبینه، بچه دار شدن، حامله شدن، بچه آوردن، بعد شیر دادن، خوبی از کار مرد ها امکان نداره. مرد که نمیتونه آبستن میشه، مرد که نمیتونه بچه شیر بده. فطرت این کار رو به عهده زنها بذاشته. این ساختمان برای این کار است. از غیر خانوم ها بر نمیاد این کار. به تکلیف سنگین است به عهده خانوم هاست. در مقابلش هم باید مردها در داخل خانواده نیازمندی های خانواده رو تأمین کنه. به اصطلاح خودمون نفقه خانواده به عهده مرد هاست. این تکلیف سنگین به عهده اون هاست. دیگه نباید برن دنبال کار و درآمد کسب کنن. البته اگر خواستند از راه مشروعی براشون میسر بود درآمدی هم کسب کنن، تجارتی هم بکنن، هیچ مانعی نداره. اما مسئولیت تأمین امور مالی خانواده به عهده مرد هاست، کما اینکه مسئولیت تکثیر خانواده، بچه آوردن و بزرگ کردن، پرستاری کردن به عهده خانواده هاست. اینا چیزات فطری است و متناسب با ساختار وجود مرد و زن، مربوط به همین عالم هم است. اما اون چه موجب تقرب به خدا، سعادت آخرت، زندگی ابدی میشه، بین مرد و زن هیچ فرقی نیست. در آخرت خانوم هایی هستند که الگو هستند برای مردا، یعنی در همین جاش هم الگو هستند به خاطر قرب خاصی که دارند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون، خدا میگه الگوی زنهای مؤمن باید باشید. شوهرش ادعای خدایی میگن، اما یکی از چهار زن بزرگ عالم است که خدا اونا را الگوی سایر مؤمنات قرار داده. و مریم تا عمران، دومش حضرت مریم مادر حضرت عیسی، الگو است برای همه مؤمنین، نه تنها برای زنها. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نمیگه للاتی آمنن، برای هر کس ایمان به خدا داره الگوش همسر فرعون حضرت مریم است. در مقابلش ضرب الله مثلا للذین کفروا، اونایی که کافر هستن الگوشون دو تا زن بودند، همسر دو تا پیغمبر، امرأة نوح و امرأت لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا اونا، خیانت کردن به شوهرانشون، خدا اینا رو الگوی کفار قرار داد. یعنی هیچ فرقی در جهت تقرب به خدا، رسیدن به سعادت دنیا و آخرت بین مرد و زن وجود نداره. اما فرهنگ های غلط در جهت افراط و تفرید، ملاحظه می فرمایید که از دوران گذشته چه مشکلاتی را آفریده. امروز الان الگوی زن، بخواهی یک زن را تصویر نشون بده، یه عکس ازش نشون بده، یا تو فیلم نشون بده، حتما باید شلوار نداشته باشه، جوراب باشه، بلکه باید بخشی از بدنش پیدا باشه، سینش هم باید پیدا باشه، موهاش هم باید باز باشه. کجای انسانیت اقتضای این میکنه که یک ابزاری بشه برای شهوتانی مردها؟ در اینجا فرقی نداره. پوششیس هم مرد باید رعایت بکنه در جامعه، هم زنها، متناسب با شرایط ساختار وجودشون. اما از دیرباز از اون طرف زنها رو میگفتن که حتما باید غیر از چادر و غیر از مقنعه و این حرفا حتما باید روبندی هم داشته باشه که اصلا شرافتار را جد. کی گفته باید این روبند؟ یه وقت هستی کسی به خاطر آن جهات خاصی هست، فرض کنید کسی که تازه عروس هست، نمیدونم یه جهات دیگری هست، محفوظ تر باشه، صورتش پوشیده تر باشه، داره خودش هم بهتری. اگر به خدا از بیرون میاد مثلا آرامشش رو پاک بکنه، خیلی مشکل داره. و یک کسی روبندن اشکالی نداریم، اما الزامی باشه، یعنی شرعن واجب باشه که صورتش کاملا پوشیده باشه، یک انحرافیست، تفریط بیجاییست و باعث میشود که بسیاری از خانمها از استفاده از مزایای زندگی اجتماعی، از جمله تحصیل و کارهای دیگری که از خانمها برمیومد محروم میشه. اون در سطح اسلام اینجور نبود. خانمهایی بودن در جنگ شرکت میکردن، پرستاری مردها میکردن، زخمبندی میکردن. اینجور نبود که فقط کار خانه رو مرده میشه. ضرورت و لازم بود به خاطر اینکه مهربانی در خانمها بیشتر خدا قرار داده، اونا برای پرستاری بیمارها آماده تر بوده. زنها شرکت میکردن برای زخمبندی و پرستاری بیمار زمان خود پیغمبر اکرم. میخوام عرض بکنم یکی از آفات بزرگی که مانع استفاده از معارف اسلام و برکات دین خدا شده، کج فهمی های افراط آمیز یا تفریط آمیز است که اندازه خود ماها پیدا میشه. و یکی از وظایف انسان یک نوع جهادی است برای اینکه جلوی این افراط تفریط ها گرفته بشه، تا مانع نشه کسانی گرایش به اسلام پیدا کنن، خیال کنن اسلام حتما باید به صورتی باشه که بعضی خانمهای جزایر خلیج رو نشون میدن به شکلهای عجیب و غریب که باید موجب وحشت هم میشه از نگاه کردن این. چرا اینجور کارهای شیطان است؟ برای اینکه از هر وسیلهی شده برای رماندن مردم از حق، دین حق، راه خدا، اطاعت پیغمبر مردم رو جدا کنن. یکی از برکاتی که بر انقلاب اسلامی ایران مترتب شد این بود که اصلا از آغاز این انقلاب نقش خانوم ها بسیار چشمگیر بودن. در بسیاری از موارد خانوم ها مؤثرتر بودن در تظاهرات و مبارزه با شاه. بعد در قوم یادمه خانوم هایی را به آقاهاشون میگفتن شما برید مبارزه، او را خیلی حال نداشتن، سستی میکردن. اومدن رضی ابزار و وسایل خونه را دادن دست اونا، بسید شما تو خونه میشینید این کار را انجام بدید، ما برید مبارزه. و رفتن، اومدن در میدون، مردها خجالت کشیدن دیگه، تاثیر خانوم ها واقع شدن. تظاهراتی که میشد غالبا جمعیت زنها بیشتر از مردها بود. در آغاز انقلاب هنوز فرهنگ اسلامی حاکم نشده بود در جامعه، اما همون اشاراتی که امام می‌فرمود کافی بود برای اینکه با این افراط تفریط ها مقابله بشه و راه صحیح و متعادل زندگی برای همه نموده بشه، تا اینا مانع نشه از اینکه بتونن از معارف اسلامی بهره‌مند بشه. حالا اگر بخوایم ما اینو در دنیا گسترش بدیم، شما ببینید چه کار باید کرد. در محیط هایی که فرهنگشون درست ضد فرهنگ اسلامی هست، ما بخوایم اسلام رو تبلیغ کنیم چگونه می شود؟ حالا اونها خارج از بحث ماست. فرضم این بود که ما در داخل کشور از برکات انقلاب یکی این بود که زمینه رشد خانوم ها فراهم شد. البته از همون آغازش همینجور حرکت ها در مشهد، این مرکز خداپسند به عنایت حضرت رضا سلام الله علیه شکل گرفت، نظیرش هم در قم مکتب توحید و بعدم جامعه الزهرا و اینها با تأکیدات حضرت امام رضوان الله علیه رشد پیدا کرد و امروز به صورت یک دانشگاهی در آمده، باعث افتخار کشور در مقابل سایر کشورهای اسلام است. حتما یادتون هست قبل از پیروزی انقلاب، همون سالهای اخیر قبل از نهضت حضرت امام رضوان الله، خانم با حجاب در محیط دانشگاه راه نمی‌دادن، سر کلاسی وارد محیط دانشگاه اجازه نمی‌دادن. این وضعی صحنه در اون زمان بود. حالا ملاحظه می‌فرمایید که هم ما دانشگاه مخصوص زنها داریم، هم اونجایی هم که مشترک است خانم با حجاب با رعایت موازین شرعی البته مراتب داره. مگه همه مؤمنین مردها سلمان هستن؟ همه ابوذر هستن؟ مراتبی داره تا خانم هم هست. کسانی هستن که واقعا نمونه هایی از خانم های بهشتی هستن، نمونه هایی از خانم های اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هستن، هم در جهات علم و معرفت، هم در جهات جهاد و مبارزه. حالا من دیگه اینا رو نگم، اینا چیزای واضحاتیست که همین شما بهتر از من میدونید. اونی که میخواستن به خصوص روشتکی کنن این است که یکی از آفتهای بزرگی که به جامعه ما رسید از طرف کسانی که نیت خیر داشتن اما مبتلا به کج‌فهمی شده بود، آفتی بود که اختصاص به خانوم ها نداشت. شاید در خانوم ها بیشتر ظهور پیدا میکن ولی فرق میکن. مرد و زن هایی به واسطه بعضی تبلیغات افرادی که فهم صحیحی نداشتن، بصیرتی صحیحی نداشتن، چنین باور کرده بوده که دستورات اسلام از اول دو دسته تقسیم میشه. یه دسته دستوراتیست و سوال فردیست، هر کسی خودش هست و مسئولیتش هست، نماز بخونه، روزه بگیره، از اسلامه، از واجباتم هست، از ضروریات دینم هست، اما مربوط به شخصه، به دیگری کاری نداره. خواهر و برادر، مادر و دختر هیچ کدوم مسئولیت نسبت به همدیگه ندارن، هر کدوم مسئولیت مستقلی دارن. اون نماز خودش رو باید بخونه، روزه خودش رو بگیره، اونم این یه دسته. یه دسته دیگه وظایفیست که در سطح جامعه مطرح میشه و مراتبی دارد تا به روابط بین الملل منتهی میشه. روابط یک کشوری و سایر کشورهای دنیا چگونه باشه؟ این مسئله از صدر اسلام به واسطه عواملی که حالا بنده در سند بیانش میستم و از مجلس هم اختصار داره، همه شما الحمدلله خوب میدونید. از ابتدا هنوز جنازه پیغمبر اکرم دفن نشده بود که یک مسئله در بین مسلمان ها، بین خود مسلمان ها، همونهایی که می رفتن جهاد، بعضی ها هنوز آثار زخمای جهاد بر تنشون بود، اما این طرز فکر پیدا شده بود که کار دین فقط مربوط به رابطه انسان با خداست. از این که گذشت دیگه اون کار امور دنیا مربوط به همه از خود بردو، ربط به کار دین نداره. با همین طرز فکر بود که هنوز جنازه پیغمبر رو بر نداشته بودن، گفتن خب فردا جامعه احتیاج به رئیس داره، کی باید رئیس باشه؟ نقل نشده در تواریخ، اهم از تواریخ شیعه و سنی، که یک نفر گفته باشه که ما باید ببینیم خدا چی فرموده، خود پیغمبر چی گفت. 70 روز پیشتر کی از سر دست بلند کرد گفت من کنتم مولا فهذا علی مولا؟ ذهنیتی بود اصلا رفت به دین نداره. یک کسی از دنیا رفته جامعه ما رئیس بخواد، خودمون باید تعیین کنیم. هنوز جنازه پیغمبر دفن نکرده، مونتان رئیس رو خودشون تعیین کرده. هنوز علی مشغول تجهیز پیغمبر بود، پیغمبر در قبر گذاشته بود داشت خاک میخویه جسد پیرندن. خبر دادن که مسلمان ها با فلان شخص بیعت کردن، تمام شد، رئیس معین شد. تو روایت داره حضرت بیر را زدن روی خاک ها دست بستن به قبر. این آیه شریفه را شروع کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسن الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خیال کردم همین که گفته ما مسلمانیم دوچار فتنه نمیشن، این فتنه است. ولی کلام علی به جایی نرسید. 25 سال این روش ادامه داشت تا تدریجا به مشکلات نقص کاراشون پی بردن، یه مقداری حاضر شدن حکومت علی رو بپذیرن. ولی اصل این فکر که ریاست یه مقام دنیوی سرعتی به دین نداره. بعد هم ادامه پیدا کرد، چند صد سال بنی امیه و بنی مروان از همین اصل استفاده کردن، قریب 500 سال هم بنی عباس از همین مبنای فکری رو. و نشد که اینا از فرهنگ مردم حذف کنند. بابا دین همینطور که مسائل فردی داره، مسائل اجتماعی داره، مسائل سیاسی داره، دستوراتی داره، باید اینا رو رعایت کرد. ارزش اینا بیشتره. به فرمایش حضرت امام رضا الله علیه، بخش اعظم فقه اسلام مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است. ولی همچون وانمود شده بود که فقه مربوط به مسائل فردی است، نماز و روزه و بعض شما یه خمس زکات یاد بعد مسائل حکومت و رئیس و مرعوس و هر ولتی به دین نداره. این جریان ادامه باعث این شد که شاید بیش از 500 سال از پیدایش جامعه اسلامی اون کسانی که اصل مطلب را پذیرفته بودند و می‌دونستند رئیس جامعه را، امام مسلمین را، خلیفه پیغمبر را خدا باید تعیین کند، یعنی شیعه، موفق نشدن یک کشور اسلامی تشکیل بدن. عمده اینا تابع بنی عباس بودند و ارکای اونهام، اونهام که خودش را خلیفه میدونست. تا بالاخره زمین هایی فراهم شد، نقش مهم و مرحوم خواجه نصیر دوزی در اینکه زمینه را برای تشکیل کشور شیعی ایشون فراهم کرد، با اون وسیلتی که داشت، با اون فراستی که خدا بهش داد، تا منجر شد تدریجا حکومت صفویه تشکیل. ولی همچنان بعد از این زمان هم با اینکه پادشاه دوم صفویه از فقیه زمان اجازه گرفت، محقق کرکی به شاه طهماسب اجازه حکومت داد، یعنی مسئله حل شده بود در بین شیعه که رئیس باید از طرف خدا تعیین بشه، بعد در زمان غیبت امام زمان نایب عام او باید حکومت کند یا با اجازه او انجام میگیره. این حل شده بود دیگه که شاه صفوی مجبور شد اجازه بگیره از محقق کرکی. ولی عملا این فرهنگ همچنان ادامه پیدا کرد، مخصوصا بعدی که آمیخته شد با فرهنگ غربی بعد از دوران رنسانس و اینکه حکومت پاپ ها از بیان رفت و مردم با حکومت پاپ ها مخالف شدن و عیوبش را دیدن و اینا، گفتن دین را از حکومت باید جدا کرد. این بلایی بود که اونا مبتلا شدن، ولی موجش کشورهای اسلامی هم را گرفت. و بالاخره در زمان ما، این در عموم ما، الا من شذ و ندر، جا افتاده بود که حکومت چرا ربطی به علما و نایب امام زمان و نهارها رو دونه امور دنیا میسته با خود دنیا پرستار باید افرام. کسی که جرأت کرد صد رو بشکنه و با تمام صراحت و قاطعیت با این مسئله با این کجندیشی مبارزه کنه امام رضوان الله. ما امروز میراث امام را مجانی به دست آوردیم. امام چه خون دلی خود تا این مطلب را حتی در محیط های فقهی جا انداخت، خارجش هیچ، در بین اقران خودش چقدر تلاش کرد تا اینجا بیفت. ما این بی زحمت برامون رسیده و حکومت اسلامی داریم و رهبر جامعه اسلامی، یعنی اول شخص سیاسی کشور، بزرگترین کسی که متصدیه، مهمترین قدرت کشور هست، باید نایب امام زمان باشید. و همون مفهومی که در ادبیات ما هست، نایب عام، فرجه و الان و واطع حدیثنا فرنام حجتی علیکم و انا حجت الله. همونطور که من حجت خدا هستم، علمایی که شرایط ما را داشته باشند حجت من هستن در شما. ولی شیاطین سعی می کنند این خدمت امام را، خدمت امام را به اسلام، به همه مسلمین سراسر عالم کمرنگ کنند، بلکه بتونند فاتحش را بخونند. اگر می‌بینید بسیاری از فشارهای اقتصادی، صنعتی، تحریم‌ها و چیزهای دیگه وارد میشه، اصل اولی این است که مسئله ولایت فقیه از بین بره. اگر این رفت، راه باز میشه برای که اونا تسلط خودشون رو پیدا کنند، همونطور که زمان شاه پیدا کردن، همونطور که برای کشورهای دیگر اسلامی هم تسلط پیدا کردن. زادگاه اسلام حجاز، مکه معظمه، دستشون در آمریکا هستن. اونجا رو وقتی تصرف بکنن دیگه خیالشون راحت برسایی، این مرکز اسلامه، اگه خلاف اسلام هست اینا چی بگفتن؟ اونا چنین طرحی را دارن. اونی که مانع میشه از این که این فکر شیطانی عملی بشه، مسئله ولایت فقیه هست. این عمود خیمه جمهوری اسلامی است. متاسفانه باز هم در گوشه و کنار کشور ما، حتی بین آدم های خوب و خوشنیت هم نظر کنند، حالا نمیگم همه سوء نظر دارن، اما کشور نیست، خیال میکنن این مخصوص زمان امام معصومه، ربطی به دیگران نداره. ولی دا وقتی سفارش میکنن شما هم دو سوره مردم ها درست کنید، نمیدونن نجس و پاکی رو خوب یادشون بدید، اما کی حکومت با این هم باشه؟ خود آقای امام زمان باید کنید. مگه این مسائل چقدر اهمیت داره در بقای اسلام؟ مسائل ساده ای که فرضاً بگه ما اصلا مسئله تنجیس و متنجیس رو نمیدونستیم، اصلا در فقه ما نمیدونیم، چقدر ضربه میخورد احکام اسلام. حالا فتوا هم داریم برای اینکه متنجس منجس نیست، از خود شیعه هم داریم فتوا. حالا فرض کنید مثلا اسلام نمیشون، چه ضرری به خود بده؟ وجود اسلام. اما مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی وقتی ضربه بخوره، اساس هویت جامعه اسلامی از بین میره. و حالا ملاحظه فرمودید در همین دوران اخیر تمام اندیشمندان سیاسی جهان تصریحاً یا تلویحاً اعتراف کردن اون چه باعث شکست آمریکا و اروپایی ها شد، فکر ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب بود. اگه او نبود هیچ کدام از این پیشرفت ها زنن. خود اروپایی ها تصریح کردن، آمریکایی ها نویسند دیگارشون اعتراف کردن. این تجربه عملی ماست. حالا ما بگیم بکار نه، حالا این مربوط به دنیا است، بباره به دین ربطی نداره. اگه این مسئله واقع نشده بود، قیام امام نبود، کشور ما امروز چه رنگ و بویی از دین و اسلام نبود؟ هیچ عاقلی باور میکنه که این تأثیری در بقای اسلام در کشور نداشته یا در آینده نخواهد داشت؟ هرقدر این عمود خیمه محکم‌تر بشه، امید بقای اسلام، گسترش اسلام، رواج اسلام، شکوفایی اسلام در عالم بیشتر خواهد بود. هم تجربه نشون میده، هم احکام شرعی، هم فرهنگ اصیل اسلامی. اگر ما بین همه این مسائل دیگه صرف نظر بکنیم اشتباهاتی که کج‌فهمی ها در جهت افراط و تفرید کسانی داشتن، اگر این را داشته باشیم بقیهش قابل حل خواهد بود. اما اگر این از دست ما بره، فردا هویت اسلامی برای جامعه ما باقی نخواهد بود. نمیدونم یادتون هست یا نه، اگر بعضی آدم های 80 ساله باشد شاید یادشون باشه، بعد یادم هست وقتی خواستن رفراندوم بکنن در بهمن، امام تشویقاتد و شاه رفت، 12 فروردین رفراندوم شد برای حکومت اسلامی. در اینکه عنوانش چی باشه اختلاف بود، امام یک جمله فرمود، فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. تو این چقدر حکمت ها مندرج بود، بنده که عقلم نمیرسه وقتش هم بیسکار وزی که میفهمن عرض بکنه. بسیار این جمعه مفاصل گرفته شد. جمهوری اسلامی، یکی از اعتراضات که میکردن سیاست مداران گفته بود جمهوری دموکراتیک، شما یادتون نیست، با این رأی بدیم جمهوری دموکراتیک، امام فرمود جمهوری اسلام. اینا اعتراض میکرد آخر همه ایرانی ها که مسلمان نیستن، اینا چجور رأی بدن؟ بگن اسلام حقوق اونها رو بهتر از دیگران رعایت خواهد کرد. اگر خودشون قبول کردن در زمینه اسلام باشد، همونطور که در فقه اسلامی است، در یک کشوری ممکن است کفار هم باشد اما در زمینه اسلام باشد، یعنی حاکم اسلامی موظف است حفظ جان و مال و امنیت اونها رو بکنه. اگر خودشون قبول کردن چه اشکالی داره؟ ما پیشنهاد بودیم و همینطور شد، 98% مردم رأی داده به جمهوری اسلام. چرا؟ تا اینکه از اول متوجه باشن این انقلاب اساسش دین است. ما زردشتی زیاد داریم، یهودی زیاد داریم، مسیحی زیاد داریم، مذاهب دیگری هم موشمکرانی هستن، اما در مجلس شورای اسلامی ما نماینده یهودی داریم، خیلی هم راضی هستن. نماینده مسیحی داریم، زردشتی داریم، خیلی بهتر از زمان شاه حقوق اونها تأمین میشه در سایه حکومت اسلام. منظور اینه که اسلام با حکومت، تشکیل حکومت، حفظ هویت جامعه عجینه، این از هم جدا شدنی نیست. ولی متاسفانه شیاطین در حدود بیش از 1000 سال تو فکر مردم کرده که اینا ربطی به هم نداره. این مربوط به دنیاست، اون مربوط به دینه. دین چیزیست غیر از دنیا، فقط همون عبادت هست و رابطه با خدا. پس این همه احکام اسلامی مال چیه؟ تو خود قرآن سریعش که خود شما بهتر میده. توصیه بنده در این جلسه خدمت شما عزیزان، شاید دیگه با حیاتی نداشته باشیم بار دیگری موفق بشیم در اینجا زیاد، اما این کلمه رو باز تکرار میکنم، فراموش نکنید عزت دنیا و آخرت ما در سایه اسلام و حکومت اسلامی است که عمودش مسئله ولایت فقیه است. امام فرمود ولایت فقیه را حفظ کنید تا هیچ کسی نتواند با شما مبارزه کند، حقوق شما را از بین ببرد. این ضامن حفظ حقوق حتی کفاری است که در ذمه اسلام زندگی می کنند و در سایه حکومت اسلامی حقوقشون بهتر از همه کشورهای دیگه تأمین میشه. پروردگارا تو را قسم می‌دهیم به عزیزترین بندگانت که به ما معرفت و شناخت اونها و محبت اونها را عطا فرمود. تو را قسم می‌دهیم به برکت خونهای پاکی که در راه حفظ دین و اجرای احکام تو ریخته شد، به خصوص شهدای عزیزی که اخیراً ما داغدارشون هستیم. خدایا تو را به همه مقدساتی که خودت اونها را مقدس شمردی قسم می‌دهیم، دین ما را از همه آفات دنیوی و اخروی، از همه آفات داخلی و خارجی حفظ کن. کشور اسلامی ایران را که تنها کشور شیعی جهان، یعنی کشور اسلام واقعی جامع بین دین و دنیا و آخرت هست، در پناه امام زمان، پناه حضرت رضا صلوات الله علیه، از همه آفات و بلیات محفوظ بدار. روح امام را با انبیاء و اولیاء محشور بفرما. ساعت به ساعت بر علو به درجاتش بیفزا. سایه مقام حضرت رهبری را بر سر ما با صدا بدار. توفیق معرفت این نعمت، شکر این نعمت و ادای وظایفی که ما نسبت به این نعمت داریم به همه ما عنایت بفرما و عجل که فرج مولانا صاحب الزمان.